زحمت بکشید در ابتدا خودتون رو کامل معرفی بفرمایید و سمت فعلیتون رو هم عنوان کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید مشتاق بولایی هستم. حدود 32 ساله که مهارت‌های توسعه فردی و ارتباطی و شغلی رو آموزش میدم. 6 جلد کتاب دارم تو حوزه‌های ارتباط و توسعه فردی. فکر کنم اینقدر کافی باشه. در خدمتتون.
سپاسگزارم. گفتگو در خصوص چالش‌های ارتباطی در روابط زوجین هستش، اینکه چگونه گفتگو رو به جای جدل بنشانیم. زحمت بکشید بفرمایید رایج‌ترین دلایل بروز اختلاف در روابط زوجین چیست؟ رایج‌ترین دلایل بروز اختلاف در روابط زوجین.
بله، ما کلاً دو تا مسئله اصلی داریم. یکی اینکه گاهی اوقات انتخاب غلط بوده، گاهی اوقات ما مهارت ها رو بلد نیستیم. یعنی ما حالا فرض رو برای میذاریم که انتخاب درست بده، چون گاهی اوقات ریشه در این بوده که اصلا ما دو نفر کافیتی با هم نداشتیم که با هم ازدواج کردیم. اصل انتخاب غلط بوده. حالا اگه بخوایم ما این رابطه رو بهینه کنیم کار دشواریه. حالا در فرض اینکه انتخاب درسته، ولی حالا ما مهارت های ارتباط بلد نیستیم. حالا دومی شدم که مهارت های بلد نبودن. ارتباط یه چیز غریزی نیست، یه موضوع غریزی نیست، حتما نیاز به آموزش و آگاهی داره. حالا تو هر حوزه‌ای، مثلا من باید تفاوت های فردی زن و مرد رو بلد باشم. خود شناخت این تفاوت های فردی زن و مرد که هر کدوم چه ویژگی های چه قوت های چه ضعف های چه حساسیت هایی دارن خیلی در بهبود رابطه مؤثره. یا مثلا مهارت های گفتگو، من اساسا چجوری باید گفتگو کنم یا خاموشی شما چیکار کنم که گفتگو بحث منجر نشه. عمده مسئله آگاهیه. ما معمولا آگاهی برامون رخ نمیده، صرفا این که میگیم سن ازدواج رسیده و دوست داره ازدواج کنه، شخص ازدواج میکنه. تو دانشگاه و مدرسه و اینها تو آموزش نمیدن. پدر مادرم معمولا آموزش درست موجهی رو ندارن. شخص وقتی میاد دنبال آموزش که دیگه بحران شروع شده، این دفعه دو زندگی چالش های ایجاد شده، حالا میگه برم آگاه بشم. خوبه که حالا بره آگاه بشه، ولی اون موقع یکی هم خیلی کار رو خراب کرد و دیگه حالا جبرانش سخته. پس علت اصلی ماجرا نداشتن مهارت های ارتباط مؤثر، بلد نبودن، عدم آگاهیه.
بله، سپاسگزارم. لطفاً بفرمایید نقش تفاوت‌های شخصیتی، خانوادگی و فرهنگی در تنش‌های زناشویی چقدره؟
ببین، ما چند جور تفاوت داریم. یک تفاوت خود بنیادی زن و مرد داریم که خود این دونستنش بسیار بسیار مهمه. ما حداقل 20 تا تفاوت می‌گیم که زن و مرد با هم دیگه در ساختار ذاتی و وجودیشون داره با هم دیگه، که اگر همینو من بدونم خیلی کمک میکنه. به عنوان مثال عرض میکنم براتون، مثلا آقایون وقتی عصبانیان، ناراحتن، کلافن، خستن، با سکوت با آرامش میرسن. یعنی باید برم توی خلوتی، توی سکوتی، ارتباط کم باشه، گفتگو کم باشه. در صورتی که کاملا موضوع در مورد خانم‌ها برعکس، خانم‌ها وقتی التهاب دارن، عصبانیان، ناراحتن یا به هم ریختن، با گفتگو تخلیه روانی میشن، با آرامش میشن. خب الان اگه همینو زن و شوهر بدونن، یه تفاوت ساختاری رو بدونن، خیلی کمک میکنه به اینکه ارتباط خوبی داشته باشن. به این معنا که مثلا اگر خانم فهمید که آقا الان عصبانی، ناراحت یا خسته است، کاری به کارش نداشته باشه، باش گفتگو نکنه، وارد بحث و صحبت نشه، ولو به روش درستش، ها اینجا از بحث اشتباه. از اون طرف آقا وقتی خانم میشه التهابی داره، بعد زمینه گفتگو رو ایجاد بکنه و این شنونده خوب باشه تا خانمش حرف بزنه. این تفاوت بنیادی قضیه است. یه تفاوت هایی هم اصطلاح ما میگیم رگ خواب و قلق خاص، عادت های اون آدمه که اونا باید به مرور با به دست بیاریم. یعنی تو همون دوران عقد و نامزدی که گاهی اوقات عنوان میشه، ما علاوه بر اون تفاوت های بنیادی، یه رگ خواب و قلق هایی رو متوجه میشیم. مثلا متوجه میشیم که همسر ما نسبت به این مسئله حساس، نسبت به این قضیه کمی رنجش داره. یکی هم بالاخره قضیه تفاوت آداب و رسوم و فرهنگ و خانوادگیه. بالاخره ما دو تا خانواده از دو تا موقعیت متفاوت، دو تا لوکیشن، شاید جغرافیای متفاوت داشته باشیم. خب اینم اگر از اول اینو بدونم و بپذیرم، ما اینجور موقع دیگه بس سازگاری نیست، بس پذیرشه. من بپذیرم که این آدم با این فرهنگ، با این خانواده است، این مثلا تک فرزند بوده، این مدل بزرگ شده، من بچه آخر بودم، این مدل بزرگ شده، من توی خانواده کم جمعیت بودم، خونه پر جمعیت بوده، ما این خانواده بودیم که پدرم مثلا شغل آزاد داشتن، اون مثلا کارمندی بوده، اصلا اینا کاملا متفاوتن. بنابراین شناخت اینها باعث میشه که هماهنگی ها بهتر رخ بده.
سپاسگزارم. لطفاً بفرمایید زوجها چگونه میتوانند مهارت گفتگو را تقویت کنند؟
من باید آموزش ببینند، یعنی اینجوری نیستش که فقط باید آموزش ببینند، یعنی که با هم صحبت کنند، که با هم قرار مدار بذارند، نه اینکه 100% اشتباهه، همون هم نمیتونه با هم دیگه به تفاهم برسن. حتما باید آموزش ببینند که بگیم آقا مثلا چه کار کنیم گفتگومون به بحث و جدل منجر نشه. من چند تا مثال براتون بذارم. مثلا اینکه ما میگیم که در هنگام گفتگو، گفتگو کردن مثل رانندگیه، راننده باید مراقب باشد، رانندگی میکنه به کسی نزنه، به جایی نزنه، صحبت کردن هم همینجوره، مگر حساسیت های طرف مقابل هم بدونم. مثلا بدونم اون نسبت به مقایسه خیلی جته میگیره و اذیت میشه. اگه من خواهرم، مادرم، برادرم صحبت کنم، اون ناراحت میشه، به هم میزه، یعنی معنای بدی بهش میده. از اون مراقب باشم تو گفتگوم اسم کسی رو ندارم و مقایسه هم نکنم. مثلا شناخت حساسیت طرف مقابل باعث گفتگو به بس منجر نشه. یا اینکه لحن ما لحن تحکم و امر و نهی نباشه. از لحن تحکمی و امر و نهی خود به خود واکنش در مقابل میشه لجبازی، پخفاشگری یا چیزی شبیه این. پس اینم مراقب باشم دیگه، من به ملایمت و آرامش صحبت کنم. مطلب سوم، حالا اینا رو دارم به عنوان مثال عرض میکنم، خیلی وقتا مثلا خانم ها در بیان یک مسئله دنبال راه حل نیستن. آقایون دنبال اینا که سریع راه حل بدن. مثلا خانم شوهرش از در میاد تو، میگه از صبح تا حالا سرم درد میکنه، بعد آقای میگه برو دکتر. خب میشه خودش میدونست بعد بره دکتر، بعد به بیماری ها به دکتر مراجعه کرد، دارو خورد. اون بیشتر الان همدلی میخواد، چقدر درد میکنه، از کی درد میکنه، پس خیلی اذیت شده باشی. خب اگه من بدونم که او الان نیاز به همدلی داره نه راه حل، خب این خودش مانع از جر و بحث میشه. عمدتا آموزشه، یعنی باید طرف ساعتها، چند ساعت حضورا آموزش ببینه. باز مطالعه کتاب خوبه ولی کافی نیست.
درسته. سپاسگزارم از شما. لطفاً بفرمایید در زمان بروز اختلاف بهترین واکنش برای پیشگیری از تنش چیست؟
پیشگیری بهترینش حکمه. ببینید ما بنامون بر اینه که بر اساس عقل و منطق و بلوغمون عمل میکنیم و ببینیم چی درسته. ولی خیلی وقتا پیش میاد که ما نظر متفاوتی داریم. برای پیشگیری بهترین نکته اینه که همون اولی که ما داریم عقل میکنیم یا حالا این کارو نکردیم، الان در سال چندم زندگیمون بگیم آقا ما اگر که به یک اختلاف نظری برخورد کردیم، من گفتم الف درسته، شما بودیم به درسته، و نتونستیم با هم دیگه هماهنگ بشیم، به یک نفر سومی رجوع کنیم که هر دو قبولش داریم. این قرار دادن یه حکم که مورد وثوق و اعتماد هر دوی ما هست، این خیلی خیلی پیشگیری میشه. یعنی به جایی که ما بیاد جر و بحث کنیم و هر کسی بخواد اثبات کنه که حرف خودش درست و موضع خودش به حقه، خب یه نفر سوم مراجعه میکنیم که اون برای ما تعیین میکنه. مطابق خیلی مهمه که این نفر سوم مورد وثوق و اعتماد هر دو طرف باشه. این برای پیشگیری بهترین راه حله.
سپاسگزارم. لطفا بفرمایید چه زمانی لازم است زوجها به مشاوره مراجعه کنند؟ آیا آلارم یا زنگ خطری داره این موضوع که زوجها بدونن؟
هر وقت که دیدن که برای یک موضوعی نمیتونن به تفاهمی برسن، یعنی الان یک موضوع ما یه اشتراکات داریم، یه اختلافات داریم. اشتراکات که هیچی، در مورد اختلافات با هم یه گفتگو میکنیم، صحبت میکنیم، سعی میکنیم به تفاهم برسیم، اما یک میبینیم که اصلا امکان رسیدن به تفاهم وجود نداره و ما نسبت به رفتار یک نفر به شدت داریم آسیب میبینیم و میرنجیم. روش برخورد با اون قضیه هم بلد نیستیم، اصلا اینجا باید مشاور مراجعه کرد دیگه. از این بخورم مطمئن نذاریم که وخیم بشیم، مثل دندون دردی و یک پوسیدگی ریز ضعیف کوچیکه با یک جلسه دو جلسه مراجعه بدن و با هزینه کمتر، صرف زمان کمتر کار انجام میشه. ولی اگر بذاریم کار بحرانی بشه، وخیم بشه، و هم هزینهش بیشتره، سطح نیجش بیشتره، امکان درمان هم کم و کمتر میشه. همون روزهای اول، همون 7 روز اول که احساس کردید، باید مشاور مراجعه کنید.
سپاسگزارم. لطفا بفرمایید مشاوره فردی مؤثرتره یا مشاوره زوجی، و علت رو هم لطفا بفرمایید.
بله، پاسخش اینه که هیچ کدام در دنیا، این چیزی که در ایران در دنیا منسوخ میشه متاسفانه در ایران رایج میشه. الان تو دنیا اون چیزی که مطرحه مشاوره گروهیه. یعنی چی؟ مثلا چند تا زوج هستن که هر کدوم حدودا مسئله مشابه هم دارن، هر دو مسئله مشابه هم داره. مثلا هر زوجه، چند تا زوجن، هر دو میگن که همسر ما خانوادهش رو به ما ترجیح میده. اینا مسئله نسبت به مشابه دارن. حالا این 4-5 تا زوج با هم دیگه میشینن توی حلقه ای و یک لیدری، مشاوری، راهنمایی اونجا قرار میگیره. این خاصیتش چیه؟ وقتی اون طرف دیگه هم زوج دیگه هم مسئله مطرح میکنه، میگن اینو منم دارم، اینو منم دارم، و این خیلی خیلی کمک میکنه. چون وقتی من خودم میگم توی اتاق مشاوره قرار میگیرم، فکر مسئله فقط مال منه، یا فقط مال من و همسرمه. اگه همین که بتونم، دیگرانی هم هستن و اونم که یه خود تجربه هاشون رو میگن که کجاها تونستن این رابطه رو تا یه حدی مدیریت کنن، این از ده‌ها جلسه فردی یا زوجی بهتره. حالا اگر اون قضیه مشاوره گروهی یا گروه درمانی وجود نداشته، امکانش مطلقا نبود، قطع به یقین که دو نفر با هم دیگه بیان محصره دیگه. ولی اگه حتی یکی از این زوجین هم حالا باز بدقلقی کرده گفت الا بالله نمیام، این منو بینیاز نمی کنه که من به تنهایی پیش مشاور برم.
درسته. آقای دکتر، اگر توصیه‌ای دارید برای زوجین در این خصوص لطفا بفرمایید.
بله، من فقط همین عرض میکنم که خیلی 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 قضیه آموزش دیدن و جدی بگیرن، واقعاً از هزینه های زندگیشون بزنن، یه مخارجی رو انجام ندن، حتما از یه کارهایی بزنن، یه وقتهایی رو خالی بکنن. اما مدام نیاز به آگاهی مشاور، خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه اونهایی که بلدن با اونهایی که بلد نیستند. اصلا زندگی زیر و رو میشه. واقعا عمده، من تجربه 30 ساله خودم نشون میده، عمده کسانی که مشکلات جدی دارن اهل آموزش دیدن نیستند. اهل یاد نیستن، یعنی بلدیم دیگه، من دیگه همینه دیگه، مگه مامان بابای ما آموزش دیدن؟ فقط من میگم که این رو مثل نون شب واجب بتونن، قبل از این که اصلا بحران ایجاد بشه. ما میخوام با یک کسی وارد رابطه بشیم، این سال میخوام زیر سقف همدیگه زندگی کنیم، بچه دار بشیم، خیلی چالش ها مسائل داره. فقط اینو برای خودشون خیلی خیلی فرض و واجب کنن که من باید مدام در حال آموزش دیدن باشم.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین. من با اجازهتون متن رو که نوشتم چاپ شد، فایل روزنامه رو براتون ارسال میکنم. سپاسگزارم.